أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. مدتی بود در ذهن من این بود، بعد از مباحثی را که راجع به گناه و آثار گناه داشتیم در گذشته، بحثی کوتاه راجع به اطاعت و طاعت داشته باشیم. و فرصتی نبود، چون مباحثی در خلال مباحث گذشته به مناسبت ها پیش آمد، غفلت، ذکر. و بالاخره کشش هم پیدا کرد بحث ذکر به مقدار. حالا بحثی کوتاه راجع به اطاعت و طاعت، و من نظر خاصی دارم راجع به این بحث. در واقع این که معنای طاعت و اطاعت چیست، از نظر لغت که مراجعه کنیم، طاعت رو بعضی ها در مقابل کر قرار دادن، مثل راغب در مفردات این کار رو کرده، یعنی کراهت، طاعت در مقابلش کراهت. و یکی دو تا آیه هم شاهد آورده برای این استظهارش که حالا بعد عرض میکنم. طاعت در مقابلش کراهت نیست. کراهت عبارت از اون حالت تنفر درونی نسبت به یک شیء، این رو بهش میگن کراهت، اون حالت نفرت درونی نسبت به یک شیء کراهت است، که اگر این شدت پیدا بکند بهش گفته میشود مقت از نظر لغت، که دشمنی ما میگیم، حالت دشمنی. در مقابل کراهت، کره محبت است، یعنی اون حالت میل درونی انسان نسبت به یک شی. که مرتبه ضعیف او را بهش میگن محبت، اینا از کیفیات نفسانی هستند، دارای درجات هستند. وقتی تشدید بشود ازش تعبیر به عشق میکنن. رضا، کره یا کراهت در مقابلش محبت است، و کراهت اون تنفر درونی است و نفرت و گریز است از یک شی از نظر باطن. و محبت عبارت از اون خواهانی درونی است و رغبت و میل نسبت به یک شی است. طاعت عبارت است از فارسیش ما خودمون میگیم فرمانبرداری نسبت به کسی، یعنی تطبیق دادن عمل با فرمان دیگری. که اگر ما بخواهیم تحت قالب اصطلاحی در بیاریم، این است که موجودی از انسان بخواهد عملی را و برتر باشد به یک معنا، و اگر انسان تطبیق بدهد عملی را با خواست او، این اطاعت است. و اینکه اطاعت کردن و تطبیق دادن عملی و عمل را بر خواست دیگری انسان تطبیق بدهد، اون وقت این دو جور است از نظر درونی. یه وقت هست که عامل عمل خواهان است، رغبت دارد به عمل، لولا درخواست او یا با درخواست او فرق نمی کنه. یه وقت هست که نه، خواهان اون عمل نیست، چون او فرمان کرده است انجام می دهد. اون وقت در اینجاست که اطاعت دو گونه می شود، اطاعت کرهی و غیر کرهی. یه وقت هست به این که شخصی فرمان می کند به انسان کاری را انجام بدهد و انسان فرمان او را اجرا می کند و طبق فرمانش عمل می کند. در اینجا یه وقت هست انسان با خواهانی عمل را انجام می دهد از نظر درونی، یه وقت هست خواهانی ندارد. لذا اطاعت بر دو گونه می شود، کرهی و چی؟ غیر کرهی. تطبیق دادن عمل با فرمان غیر بر دو گونه است. بله، ما در آیات داریم طاع و کره را. که موجودات عالم اینها تسلیم حق هستند، بخشی از آنها توئیست و بخشی از آنها کرهیست. این معناش این نیست که کراهت ضد اطاعت است و اطاعت ضد کراهت است، این معناش این نیست. نه، در اینجا خواسته است که این معنا را برساند. همه سر به فرمانند به این معنا که فرمان حق را میبرند، اما بخشی با خواهانی و بخشی از آنها نخواهانی نیست در کار. مطلب این است. و به تعبیر دیگر اطلاق شده است معنای مسبب بر سبب، یعنی گاهی سبب اطاعت خواهانیست. به ذهن اینجور میاد آیه شریفه ای را که بهش استشهاد کردن این است: و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. بله اینطور است، تسلیم حق اون چرا که در آسمان ها و زمین است، حالا یا به نحوه خواهانی یا چی ناخواهانی. اینجا تو به معنای خواهانی و ناخواهانی، تو خواهانی است که در مقابل، نه اینکه اطاعت معناش خواهانی است. این نیست اطاعت، اون است که من عرض کردم. حالا در باب اطاعت یا اطاعت که اطلاق می شود، یه بخش هست که این که فرمان میبرد، یعنی تطبیق میدهد عملش را با فرمان غیر، یه بخش هست اینجا فرمان جنبه های ایجابی دارد، امر است. یه وقت هست جنبه های نه ایجابی ندارد، نفی دارد، به این معنا گاهی در قالب امر است که میخواهد فعلی را انجام دهد، گاهی در قالب نهی است و که انهو میخواهد که او کف نفس کند، انجام ندهد، مرتکب نشود. هر دوی اینها به یک معنا فرمان است. اما غالبا فرمان در امور به اصطلاح ایجابی مصرف می شود و در نفی مصرف نمی شود. در باب طاعت گاهی می بینیم که در کنارش تقوا گذاشته می شود. اگر در کنار طاعت تقوا آورده بشود، در اینجا مراد از طاعت عبارت از این است که انسان انجام دهد فعلی را بر طبق خواست غیر، درخواست غیر و تقوا که گفته می شود، کنارگیری و ترک نسبت به یک فعل است یا کف نفس امثال اینها. البته غرضم این جهت است که معمولاً در جاهای نفی به کار میره، گرچه ما گفتیم تقوا عبارت از این ملکه است، ملکه نفسانی است که از ایمان مستمر و عمل مکرر حاصل میشه برای نفس. ولی معمولاً اگر این دو کلمه کنار هم قرار بگیره، طاعت در امور ایجابی و تقوا در اون جهت ترک و نفی است. ولی به طور مطلق اگر گفته شد اطاعت، طاعت، این جنبه به اصطلاح ما عموم شمول دارد، هر دو قسم را میگیرد، یعنی چه جنبه های ایجابی باشد چه نفی. خب این یه مقدار جنبه به قول ما لغت معنا کردن بود. ما در باب طاعت میبینیم تقسیم میشود طاعت به طاعت بیرونی و درونی. از نظر بیرونی که ازش تعبیر میکنن به موافقت عملیه، معنیش این است که انسان فعل خارجیش رو که ازش صادر میشود وفق بدهد، تطبیق بدهد با درخواست غیر. میگن اطاعت کرد از مطیع اوست. یه وقت هست نه، مسئله طاعت و اطاعت راجع به درون مطرح می شود که قلب است، که از او تعبیر می شود گاهی به حالت انقیاد دل و قلب. و او بناء قلبی است بر التزام عملی. البته موافقت به اصطلاح ما قلبیه که ازش تعبیر به انقیاد می شود دارای شعبه هاییست. یه شعبه شید بناء قلبی به این که عملا ملتزم شود به فرمان غیر، که اعمالش را بر طبق اعمال بر طبق فرمان غیر انجام بدهد. گاهی ازش تعبیر میکنن این را به موافقت التزامیه، از در اصطلاح ناقیون که این خودش یه بحثیست، مال نمیخوام اینجا بحث رو مطرح بکنیم که آیا موافقت عملیه کافیست در باب اطاعت یا موافقت التزامیه هم لازم است. موافقت التزامیه به این معنا که عرض کردم اشکال ندارد، البته به یه معنایی هست که اونو اشکال داره، به اونش کار نداره، من مطلبم چیز دیگری است در اینجا. ما در باب اطاعت دو تا چیز داریم، یک موافقت عملیه است به این معنا اعمالی که از ما صادر می شود در این عالم اینها بر طبق دستورات الهیه باشه. ها حالا از نظر درونی این در محور محبت باشد، یعنی دوست بداریم عمل را یا نه، اینش دیگه بحثش جدا، طوعی باشد یا کرهی باشد. در فقه ما اون چرا که هست در باب اطاعت همین مطرح است که ما تطبیق بدهیم اعمال ظاهریمون را با اوامر الهیه، به طور چی؟ به طور شمولش اطاعت که جنبه ایجابی داشته باشد یا جنبه نفی، که اون هم اهم از واجبات و محرمات. در باب واجبات موافقت عملیه انجام دادن است و در باب محرمات ترک کردن است موافقت عملیش. اینا با هم فرق. بعد در باب مستحبات مکروهات که اون وقت این مراتب پیدا میکنند موافقت عملی که یک کسی هست مستحبات رو هم انجام میده، یکی هست مکروهات رو هم ترک میکنه. اولا در اینجا خب بفرمایند این واجب است. البته نعرض بکنم این وجوبش وجوب شرعی نیست، به معنا یکی از واجبات شرعیه وجوب اطاعت باشد، این نیست. لذا آیون در جای خودش می‌فرمایند هر چه شما در آیات و روایات می‌بینید که امر به اطاعت شده است، اینها ارشادی است به حکم عقل، یعنی صحبت این حرفا نیست که یکی از احکام الهی وجوب اطاعت خدا باشد. نه، عقل من و شماست حکم میکنه. حالا منات این حکم عقل چیست؟ خودش یک بحثی است. منات حکم عقل را می‌فرمایند شکر منعم است، تشکر و سپاس نسبت به کسی که به انسان انعام کرده است، نعمت داده است، تشکر از او. که در باب شکر که می‌فرمایند شکر سه بخش دارد، یک جنبه معرفتی که انسان نعمت را از منعم ببیند، که بعد جنبه حالی و به عملیش میرسه، شناخت نعمت، نعمت را از منعم دیدن تا میرسد با اونیست که در رضای منعم مصرف کردن. در باب شکر اینطور میفرماید و به منات شکر منعم است، چون اون چرا که ما در اختیار داریم از اعضا و جواره قوای درونی و بیرونی همه و همه اینها نعمت الهیه هستند و عنایت اوست، عقل حکم می کند که اینها در راه رضای او مصرف بشه. لذا وجوب اطاعت خداوند از نظر عملی که انسان اعمالش را تطبیق بدهد با فرمانهای حق، می فرمایند این حکم حکم عقلی است، عقل میگه واجب است و منات حکم عقل هم همون شکر منعم است. و هر چی ما در آیات داریم اطیع الله اطیع الله اطیع الله، همه اینها اشاره به همون و ارشاد به همون حکم عقل ماست که در درون ما حکم میکنند، چیزی برای او نیست. حتی بعضی راجع به وجوب اطاعت گفتن این فطری است. حالا من تعبیرم عقلی است، میگم فطری است. به خصوص اگر در ربط با معاصی مطرح بشه یا ترک واجب، اونجایی را که خداوند ایعاد بر عذاب کرده است، بعد میگم مناطش دفع ضرر محتمل، چرا معصیت ترک میکنی؟ احتمال ضرر میدهم، فطرت من میگه گریز داشته باشی. آمدن اینار کنید. لذا اون جمله کوتاهی که علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد اشاره به همین است که علی فرض که ما وجوب اطاعت خدا را از باب دفع ضرر محتمل هم ندانیم، از باب به قول ما به منات شکر منعم هم که شده باید اطاعتش بکنیم. هر دو را علی علیه السلام زیبا ترک کرده در نهج البلاغه. یه وقت میگی چرا حرف این آقا رو گوش میکنه؟ میگه آقا گوش نکنم میزنه من، این دفعه ضرر محتمله. گوش کن. دو، یه وقت میگی چرا حرف این آقا رو گوش میکنی؟ جواب، هرچی دارم از این دارم. خیلی سادش کردم. اولی دفع ضرر محتمله، دومی شکر منعمه. لو لم يتوقد الله تعالى على معصيته، بر فرض محال اگر خدا ایعاد به عذاب نکرده بود بر معصیتش، یعنی بحث دفع ضرر که نبود، فرض میکنه نگفته بود اگر نماز نخوانی به جهنم میبرم تو را، اگر نعوذ بالله فلان معصیت را انجام دادی تو را به جهنم میبرم، اینا رو نگفته. هیچ اینا نبود، خبری از اینا نبود، بحث دفع ضرر نبود. لکان یجب ان لا یعصا شکرن لنعمه، واجب بود به این که معصیت او نشود. چرا؟ من باب شکر منعم. این یجب وجوب، وجوب عقلی است، یعنی عقل من شما حکم کنه. لذا میبینیم در روایات عقل الناس اطوعهم لله سبحانه، عقلترین مردم مطیعترین مردم هست برای خدا. ما عبارات مختلف داریم در باب اطاعت. اطاعت عملی رو عرض میکنم که اطاعت و غنیمت الاکیاس، آدم های زیرک میفهمن که اطاعت غنیمتی است برای اونا. دارد یم بغی للعاقل ان لا یخلو فی کل حال عن طاعت ربه و مجاهدت نفسه. سزاوار این است که شخص عاقل در هر حال خالی نباشد از طاعت پروردگار و مجاهده با نفس، که این مدخل برای طاعت بنای دوم. و او عبارت از این است. خب یه وقت میگیم موافقت عملیه، عمل را تطبیق دادن با درخواست الهی، اوامر الهی، فرمانهای او. دو، یه وقت میگیم بناء قلبی بر التزام عملی. که از نظر اصطلاحی اینو بهش میگن انقیاد، یه شعبه از انقیاده. مقابلش رو بهش میگن تجری، یعنی بناء قلبی بر مخالفت عملی. نعوذ بالله. ساده کنم، میگیم خودم تصمیم گرفتم هر چه فلانی بگوید عمل کنم. عکسش، تصمیم گرفتم، بنا گذاشتم، هر تعبیر بکنیم، که هر چه او بگوید مخالفت بکنم. این رو زد شغل. اولی رو میگن حالت انقیاد دل، دومی بهش میگن تجری. لذا اون انقیاد داره مراتب هم هستش. ما برخورد میکنیم به بسیاری از روایات که اینها این حالت قلبی را به ما تذکر می دهند و منشأ اثر است که ما دنبال این در آینده به این، یعنی یه همچی حالتی واسه روحتون درست کنی، واسه دلتون یه چنین تصمیمی بگیرید در درونتون. در این روایت داشت که عاقل سزاوار است که در هر حال متیرم. من که نشستم جو عملی هم انجام نمیدم، در حالی که عملی از نظر بیرونی از من صادر نمی شود، باز هم اطاعت، باز هم طاعت. جواب بله، جواب بله. با او طاعت این بود که کاری که میخوام بکنم تطبیق بدم با چی؟ با فرمان خدا. کاری نمیخوام بکنم الان، هیچ. الان تو این حالم مطیع باشم، بله. اطاعت در این حال چیست؟ ها؟ بنای دلم، تصمیم قلبم بر این که خواستم کاری بکنم بر طبق فرمانم بکنم. اگر یک کسی فرض کنید ایمان آورد، بعد از ایمان آوردنش موفق به هیچی از حسنات نشد، این مورد مطیع است یا غیر مطیع است؟ بله، نسبت به بعد اعتقادیش مطیع بود. از در بعد عملی من ازتون سوال میکنم، در بعد عملی کاری از این صادر نشده، این در قیامت جزء افراد مطیع محشور میشه یا نه؟ ما یه دونه مثلا برزخی بین مطیع و غیر مطیع داریم. ها؟ صحبت در دل اوست، ها؟ بنای قلبیش چه بود؟ بحث عقوبت نیست اینجا ها. گفتم عملی رو میگذاشتیم کنار، بله اونا موافقت عملیه، مخالفت عملیه، بله اونها هم برش ثواب و عقاب و اینا، هم موافقت عملیه ما قبول میکنیم، ما اونو گذاشتیمش کنار، ما بحث دیگر داریم. در باب موافقت التزامی حتی ما ایده از فقها هم داشتیم فتوا میدادن به وجوبش، ولی نمیخوام من وارد این بحثا بشم، تو اصول این آقایون مطرح میکنن موافقت التزامی رو، ایده واجب میدونستن، همین موافقت قلبی رو وجوب شرعی میگفتن، گفته حالا نیست مثلا. اون چه که برای یک انسان مؤمن پشتوانه بسیار بزرگ است که او را حفظ کند از نظر مخالفت عملی،
عبارت از اطاعت قلبی به این معناست. این بناگذاری در هر حال بنابر این باشد، نه بی تفاوت تا ببینم چه پیش می آید. قبلن از نظر درون باید این جبهه‌گیری داشته باشد، موضع‌گیری داشته باشد دل. این موضع‌گیری قلب است. و این مؤثر است. بسیاری از روایات ما نظر به این جهت دارد. که یه انسان متدین مؤمن که میگوید معتقد هستم، این نباید اینطور باشد که در درون موضع گیری نسبت به اعمال نداشته باشد، ولی اون که هنوز شرایط فراهم نشده، تصمیمی هم نیست، اصلا و ابدا نه، باید موضع گیری نسبت به واجبات و نسبت به محرمات نباید داشته باشد. بناء بر فعل، بناء بر ترک، این باید باشه در درون. همین اگر استمرار داشته باشد، وقتی بیاید زمینه فعل واجب، آسان‌تر انسان عمل. و اگر نعوذ بالله زمینه حرام بیاید، آسان تر ترک بکنم. همین موزه گیری قلبی که داشته که ما ازش تعبیر میکنم التزام متعرسه، موافقت التزامی که بناء درونی قلبی، امثال اینها، حالت انقیاد. چه رسد نعوذ بالله عکس بشه؟ نعمت طاعه الانقیاد والخضوع. یه احتمالش همینه. طاعتی خوب، چه خوب طاعتیست، این حالت انقیاد، این حالت خضوع نسبت به چی؟ فرمانهای الهی. اطع الله سبحانه فی کل در هر حال مطیع خدا باش. ما که کاری نمیخوام الان انجام بدم، اون که عرض کردم تصمیمی ندارم. اگه اطاعت عملی باشد، جواب ولا تخل قلبك، ولا تخل قلبك یا تخل قلبك من خوفهی و رجاه. میدونی چی بخوام بگم؟ اینو میگم، دلت خالی نباشه. نشستی خ... خوف در ربط با عمل معصیت هست، رجا در ربط با عمل واجب است. اولی نواهی، دومی اوامر. طرفت عین، یه چشم به هم زدن خالی نشد. چه سبب میشه انسان مبتلا به ترک واجب میشه، دستش آلوده به معصیت میشه، از اموری که مؤثر است از نظر پیشگیری نسبت به ترک طاعت؟ عمل معصیت این التزام است، این موافقت قلبی است. اینه چه میشه؟ واو این است که موضع‌گیری نداشتم، یهو واقع شدم تو صحنه عوامل. عوامل و شرایط چیکار کرد؟ تهییج کرد. اگر موضع‌گیری داشتی چیکار میکردی؟ مبارزه میکردی، آسون بود. مثل کسی که بیخیال افتاده یه مرتبه هجوم میکنن بهش، خب این نمیتونه دفاع کنه، چون که همیشه چی؟ قبراق آن فرق نمی‌کنه. من دنبال این طاعت بودم، نه طاعت موافقت عملی. این رو باید ایجاد بکنیم. طرفت العینی نباید ما خالی از این بشیم. اونجاست که خطر متوجه ماست. از نظر درون بناء قلبی به این معنا. بله این بس هست. حالا این تصمیم گیری رو که کردی، بنا گذاشتی اینجوری، بگو ببینم این اعمالی که پیش میاد انجام میدی یا ترکش میکنی، اینا رو حالا با رضا و رغبت میکنی یا نه؟ این یه بحث دیگه ایست، اینا رو خلطش نکنیم اینجا. که بحث رغبت و میل درونی یا گریز و نفرت نسبت به عمل، اینا یه بحث جداست. بله اونام بحثی دارد، میره سراغ جایی را که جنبه های رضا پیش میاد و میره بالاتر، تسلیم، که دیگه نه انسان رغبتی به اون معنای خودیتی برای خود قائل است و نه چیزی که بس جداییست. اما اون چه که از نظر عملی برای ما مفید اینه، اون وقت اون چرا که محبوب خداست، اون چرا که مطلوب حق، اون چه که سازندگی دارد، اون چه که اثر برش مترتب است، اینه. بله ما منکر نیستیم حین مواجه شدن با عمل و فشار واجب را انجام بدهد، با فشار حرام را ترک بکند، ما اینا رو قبول داریم، اجر ثواب اینا هست، نه اینکه نیست. این طاعت ها موافقت های عملیه، ما اونو داریم میگیم که او باشد. اون وقت او بر محور مبادی برای دل حاصل می شود که انشاءالله در آتیه برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على بلتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.